این برنامه کارکردهای مختلف مسجد، نقش مسجد در فرهنگ سازی جامعه است به مدت 25 دقیقه.
مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد.
مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
از آنجا که نهاد مسجد از یک ریشه و اصالت قدسی و آسمانی برخوردار است، در تأثیرگذاری و جریانسازی در جامعه و هدایت آن به اهداف متعالیه و نیز بازنمایی نظاممند صفات اخلاقی بسیار تأثیرگذار است. اگر بتوان از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه مسجد در سطح خرد و کلان جامعه استفاده برد، هم از حیث فرهنگی و هم از حیث اجتماعی میتوان آن را نهادی موفق نام نهاد. نهاد مسجد چگونه میتواند در اتخاذ تصمیم برای هنجارسازی فرهنگی در جامعه مؤثر باشد؟ ظرفیت مساجد در امور فرهنگی چگونه قابل تحقق است؟ یا این سوال که مسجد در بازنمایی ضرورت‌های فرهنگی و تبدیل آن به خرد فرهنگ‌های رفتاری به منظور هدایت جامعه به سوی معنویت چه نقشی میتواند ایفا بکند؟ مهمترین موانع و چالش‌ها در زمینه توانمندسازی نهاد مسجد در فرهنگ‌سازی کدام است؟ با ما همراه باشید.
فرهنگ هویت یک ملت، ارزش‌های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ است. فرهنگ حاشیه و ذیل اقتصاد نیست، حاشیه و ذیل سیاست نیست، اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل بر فرهنگ. به این باید توجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. برنامه محراب روشن از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میشه و همونطوری که مستحضر هستید، موضوع اون بررسی کارکردهای مختلف مسجد هست. در این برنامه انشاءالله قصد داریم تا موضوع مسجد و فرهنگ سازی و نقش مسجد در فرهنگ سازی جامعه رو مورد بررسی قرار بدیم، که امیدوارم که همراه ما باشید و این مباحث مورد توجه شما قرار بگیره. شما عزیزان میتونید از طریق شماره پیامک 301035 یا از طریق شماره تلفن 162، یعنی شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، با ما ارتباط برقرار بکنید و ما رو در ساخت و تهیه این برنامه کمک کنید. شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم دریافت بکنید و شنونده اون باشید. در این برنامه در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر ارزانی، مشاور محترم وزیر فرهنگ و ارشاد و دبیر ستاد هماهنگی و نظارت بر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد هستیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر ارزانی در جایی نوشته اند: مسجد یکی از پدیده هایی است که می تواند در فرهنگ سازی در جامعه و هدایت آن به سمت اهداف و مأموریت های بایسته نظام اسلامی نقش آفرینی کند. بنابراین از ایشان می پرسیم سازوکار این فرهنگ سازی و به کارگیری نیروهای اجتماعی و به خدمت گرفتن سرمایه های اجتماعی در داخل مسجد چگونه باید ساماندهی شود؟ و چگونه باید مدیریت هدفمند و عالمانه ای را برای رسیدن به این هدف اتخاذ کرد؟ خدمت جناب دکتر عرض سلام و وقت بخیر دارم و از اینکه دعوت ما را پذیرفتید و در برنامه ما شرکت کردید از شما تشکر میکنم. جناب دکتر، اگر اجازه بدید این سوال رو از محضرتون بپرسم که با توجه به این که مسجد میتونه در فرهنگ سازی در جامعه خیلی نقش آفرینی بکنه، به نظر شما چه راهکارهایی و چه اقداماتی باید انجام بگیره که ما بتوانیم، کما اینکه مسجد نهاد تأثیرگذار و فرهنگسازی بوده، بتونیم در این زمینه موفق تر عمل بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می‌کنم که ما نگاهمون به مسجد به نظرم کارکردهای مسجد رو تعریف می‌کنه و ما نیازمند یه نگاه مجدد و یه باز تعریف کارکردهای مسجد هستیم. به این معنا که زمانی که در صدر اسلام نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه و آله مسجد رو پایه‌گذاری کردند، آیا فقط برای به عنوان مصلا بود یا نه به عنوان هم انجام امور فرهنگی و امور نظامی، امور سیاسی، اعزام به جبهه، قضاوت و عرصه‌های مختلفی که در اون زمان برای مسجد دیده شده و کارکردهای مختلفی که داشته. و یه بحث دیگه این هست با توجه به اینکه جوامع به سمت مدرن شدن پیش میرن و عرضم به خدمت شما شهروندی و شهر شدن الان داره حاکم میشه بر بسیاری از جوامع، حالا یا همون کارکردها رو طابق نعل به نعل ما امتداد بدیم با زمان خودمون، یا اینکه نه اینها رو مدل دیگری تعریف کنیم. در اینجاست که به نظر من این نگاه به مسجد و اینکه ما چه کارکردهایی رو برای مسجد در نظر بگیریم بحث بسیار مهمیه. مثلا شما نگاه میکنید ما در اون زمان آموزش‌های رسمی رو در مسجد داشتیم، خیلی از آموزش‌ها در دل مسجد بوده یا در کنار مساجد، دانشگاه‌های بزرگ یا دانشگاه به تعبیر امروزی عرض می‌کنم، اما مکتب‌خانه‌های بزرگی بوده که در دل مسجد بوده یا در کنار مسجد بوده. کتابخانه‌های معظم رو شما نگاه می‌کنید که آثار این کتابخانه‌ها هم هست در شهرها و کشورهای مختلف، در شهرهای اسلامی عرض می‌کنم، که از همون زمان پایه‌گذاری شده حدود مثلا 100 سال 200 سال بعد از نبی مکرم اسلام و تا امروز هم آثار اون کتابخانه‌ها هست. اما امروز ما با چه مدلی می‌تونیم این کار رو جلو ببریم؟ با توجه به اینکه ما تعبیر مقام معظم رهبری تمدن نوین اسلامی هست و به این سمت می‌خوام بریم، قطعاً در این تمدن نوین اسلامی ما باید جایگاه مسجد رو مجدداً تعریف بکنیم، نگاه ما به مسجد و طبیعتاً کارکردهای مسجد. یکی از کارکردهای بسیار مهم در دل مسجد کارکرد فرهنگی هست. در اینجا ما به جای اینکه نهادهای متعددی رو، یکی از مشکلات ما به نظرم این بوده که به نظر من خطای استراتژیک بوده که ما آمدیم نهادهای مختلفی رو در دل نهاد مسجد تعریف کردیم، به جای اینکه کارکرد رو به مسجد بدیم آمدیم نهاد رو با کارکردش دادیم و این یه به نظر من خطای استراتژیکه. اگرچه این نظری قابل عرض خدمت شما نقد هم هست، من معتقدم اگر قرار کارکردی که از آن مسجد بوده این کارکرد رو مجدداً ما به مسجد بازگردان بکنیم، طبیعتاً سازوکارش هم باید با همون مدل مسجد ببینیم. این اگر در دل مسجد ما امام جماعتی هست که جلودار هست و مردمی هستن که این مردم اصل و اساس مسجد هستن و حضور مؤمنین در اون مسجد هست که مسجد رو به عنوان یه نهاد اجتماعی، یک نهاد دینی تعریف میکنه، طبیعتاً خود اونها باید کارکرد فرهنگی رو بپذیرن. در اینجا ما مسجد روستایی داریم، مسجد شهری داریم، مسجد بزرگ داریم، مسجد جامع داریم، مسجد شهرهای کلان داریم، کلان شهرهایی مثل تهران و روستاهای بسیار کوچیکی که کل روستا جمعیت زیر 1000 نفره. آیا ما میتونیم بگیم اون فعالیت فرهنگی که در تهران هست این روی نهادی بنشینه، نهاد بالادستی در تهران تصمیم بگیره که همه مساجد کشور مثلا در حوزه فرهنگ این کار رو انجام بدن، در فلان مسابقه شرکت کنن یا فلان مسئله فرهنگی یا مثلا خوشنویسی باشد یا در حوزه هنر باشد یا در عرصه‌های دیگه؟ طبیعتاً بحثی که اینجا مطرح میشه اینه که مؤمنینی که در مسجد رفت و آمد میکنن همین مؤمنین مسجد هستن که خودشون بر اساس اقتضای بوم و محله و منطقه خودشون و با توجه به همون فرهنگی که در اونجا حاکم هست میان فرهنگ مؤمنانه رو با نگاه فرهنگی در مسجد تعریف میکنن و عرضم به خدمت شما فعالیت های فرهنگی رو هم در همون افق میبینن.
خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرمایید در این بخش گزارشی رو که همکاران محترمم راجع به یک مسجد و یک محل آماده کردن رو با هم بشنویم و در ادامه در خدمتتون باشیم.
بازار بزرگ اصفهان به مسجد جامع راه می‌یابد. مسجدی که یکی از کهن‌ترین بناهای مذهبی ایران است. کشف قسمتی از یک ستون با تزئیناتی منشأ گرفته از قرن ششم میلادی در نقطه شمالی مسجد به ما میگوید که تاریخ بنای مسجد به پیش از ظهور اسلام برمیگردد. مسجد جامع متشکل از یک سلسله بناها و آثار هنری که همه به فرمان پادشاهان، وزرا، فرمانداران، رهبران و زنان ایرانی در دوران پس از اسلام ساخته شدند. این بناها نشان دهنده تغییراتی است که هنر در طول سالیان پیش از رسیدن اسلام به ایران دستخوش آن گردیده است. این مسجد که به نام‌های مسجد جامع باستانی و مسجد جمعه نیز خوانده می‌شود، در بخش قدیمی اصفهان واقع شده و یکی از مهمترین گوهرهای معماری ایران و جهان به شمار می‌رود. و از آنجایی که بخش‌های مختلف بنا هر یک در دوره‌های زمانی متفاوتی ساخته شدند، ساختمان فعلی شبیه به موزه‌ای عظیم است که تغییرات ایجاد شده در سبک‌های معماری ایرانی را به نمایش می‌گذارد. هر بخش از این بنا در دوره زمانی متفاوت ساخته شده و به مدت 2000 سال به ساختار آن افزوده یا از آن کم شده است. و آخرین بار پس از بمباران‌های پی در پی اصفهان طی جنگ ایران و عراق بود که بنا دوباره بازسازی گردید.
گفتگوی بنده رو با جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر ارزانی خواهید شنید که در خصوص مسجد و فرهنگسازی در جامعه انشالله با ایشون گفتگو خواهم کرد. جناب آقای ارزانی، اگر اجازه بدید سوال دیگری رو از محضرتون بپرسم. به نظر شما برای فرهنگسازی و رفتارسازی در جامعه مساجد چه نقشی رو میتونن ایفا بکنن؟
من به نظرم این ظرفیت مساجد در جهان اسلام بزرگترین مراکز رصد فرهنگی در هر محله هستند، چون که مستحضرید به اختزای بومهای متعدد و متنوعی که در کشور ما وجود داره و در کشورهای اسلامی، هر جا که جامعه دور هم شکل گرفته، جامعه ایمانی اسلامی، خب این سری نگاه میکنه در دل اون جامعه مسجد هم طراحی شده و این مساجد هم غالبا با بودجه موقوفات بوده، این مردم خیری که آمدن وقف کردن زمینی رو برای مسجد. خب حالا این فضا بهترین مرکز رسد میتونه باشه، به این معنا که در دل محله است، محله رو خوب میشناسه و میاد اقتضائاتی در محله وجود داره این رو منتقل میکنه. این نکته اول که پس بهترین فضا برای رسد فرهنگی در هر محله خود مساجد است. اما ما توانستیم یه سیستم شبکه‌ای هوشمندی رو ایجاد بکنیم با توجه به فضای مدرن در دل مسجد که این ارتباط ایجاد بشه و دائما این رصد صورت بگیره. من معتقدم که در این حوزه ما بسیار ضعیف عمل کردیم. یعنی آمدیم، شما نگاه کنید ساختار آموزشی مدارس ما رو ببینید، ساختار ارزم به خدمت شما مالیاتی ما رو ببینید، ساختار شهرداری و شهروندی ما رو ببینید، تمام اینها به اقتضای فضای امروزی مدرن، اینها به سمت مدرن رفتن پیش رفته. اما مساجد ما رو ببینید، حتی در ساختش هم ما اون ابداع و نوآوری که باید صورت بگیره که جذاب باشه، متناسب با جامعه امروز باشه، متناسب که عرض می‌کنم، نه اینکه ما بیایم دکورش رو برداریم دکور مثلا غربی بگذاریم، نه به این معنا، به این معنا که شما در همون دل سنت هم نگاه می‌کنید که سنت به معنای این نیست، سنت به معنای این که یک سری بیس ها، یک سری پایه هایی رو ما داریم، بر اساس این پایه ها در هر زمانی باز تعریف میکنیم معماریمون رو، باز تعریف میکنیم هنرمون رو، اما یک سری اصولی برش حاکمه و اون اصول رو باید ما رعایت کنیم. من معتقدم که متأسفانه بلکه این اساس نه سیستم آموزشی مساجد ما، نه سیستم فناوری و اطلاعات ما در مساجد، نه سیستم فرهنگی ما، نه سیستم هنری ما، اینها هیچ کدوم متناسب با اون مسئله پیش نرفته. و لذا ما اگر بگوییم که شما بیایید در دل مسجد همه این فعالیت رو انجام بدید، و وقتی اون ابزارش نباشه و وقتی اون مدل ساخته نشده، طبیعتاً این حرف کاربردی.
خیلی ممنونم از توضیحاتی که فرمودید. اگر اجازه بفرمایید سوال دیگه هم از محضرتون بپرسم. به نظر شما مهمترین موانع و چالش‌هایی که در زمینه توانمندسازی مساجد در فرهنگسازی وجود داره کدوم‌ها هست؟ به هر حال شما در مجموعه‌ای که مسئولیتش رو به عهده دارید، کارهای فرهنگی و عرض بکنم خدمت شما خدمات ارزنده‌ای به جامعه ما داره عرضه میشه. امیدوارم که در این زمینه هم موفق باشید. به نظر شما چالش‌ها و موانع کدوم‌ها هستند؟
یه بحث شاید به چند مسئله بشه اشاره کرد. یکی از اونها برمیگرده به مؤمنینی که در مسجد هستم و عزیزانی که در مسجد تردد میکنم و اینکه ما شاید به طور اشتباه بعضی چیزها رو بیان کردیم و درست تبیین و تعریف نکردیم. مثلا همین نگاه ما نسبت به سنت. مثلا شخص میگه من دوست دارم مسجد ما مثل مسجد مثلا 700 سال پیش باشه. حالا آیا لزومی داره در 700 سال پیش معماری به یه سبکی بوده و یه مدل مسجد رو درست کردن؟ حالا معماری امروز ما چه لزومی داره حتما مثل 700 سال قبل باشه؟ خب اون 700 سال قبل بسیار هم جذاب بوده این مدل با توجه به امکانات اون زمان هم بوده، اما امروز امکانات در عرصه مهندسی ما خوش ما نگاه میکنه کارهای بسیار بدی و خلاقانه و جالبه که در این حوزه من نگاه میکنم مساجد جهان اسلام رو اتفاقا نوآوری های بسیار خوبی مبتنی بر سنت های اسلامی هم داشتن که در این حوزه ما قویه به نظرم عمل نکردیم و جای کار بسیار زیادی داره. یه نکته بحث بعدی این که چالش بعدی این که خب اگر شما این مسئله رو در میان جامعه به درستی تبیین و ترسیم نکنی و همیشه حسرت بخوری که ای کاش مسجد ما مثل مسجد مثلا امام اصفهان میشد، ای کاش مسجد ما مثل مثلا مسجد مثلا جامعه یزد میشد، اون وقت هر اون چه اتفاق میفته خیال میکنیم که این کجراه هست، این بیراهه داره میره. در صورتی که نه، اتفاقا مهم اینه که اون مبانی محفوظ بماند، نه اینکه بر اساس اون بیاد بازنگری بشه، بازبهندسی بشه و عرضم خدمت شما که طرح‌های جذاب جدید و جوانپسند برای مسجد و حوزه معماریشه. بحث بعدی خب این نگاه رو باید اول درستش بکنیم. بحث بعدی این که یه سری مقاومت ها غالبا در حوزه تغییر در به اصطلاح کارها فعالیت های دینی ما مشاهده میکنیم. شما نگاه میکنید همین سرود رو وقتی در اول انقلاب میخواستن در مسجد بخونن خیلی با شما مخالفت میشد، سرود بدون آهنگ بود، بدون ادوات موسیقی بود، ولی همین سرود که صوتی عرضم به خدمت شما به صورت جمعی گروهی با هم در مسجد میخونن، همین مؤمنین، همین بچه های مؤمنین واسن بخونن، خب باش مخالفت میشد. زمان برد که شاید مثلا یک دهه زمان برد تا آرام آرام در مسجد جا افتاد. نمایش در مسجد خیلی اون زمان خاطرم هست، حالا از مراجع بزرگ هم اما تون اونا غالبا نگاهش نگاه کلنگر هست، اما نگاه میکردیم که در بین بسیاری از برخی، حالا نگم بسیاری، اما برخی از روحانیون ما مخالفت هایی بود که شما به چه علت نمایش برید از دین مسجد؟ نمایش دینی است برای انبیاء الهی است، برای اهل بیت علیهم السلام، همین رو مخالفت میکرد. عرصه های جدید رو که کاملا مخالفت میکرد، این مثلا فیلمی بود، فیلم دینی ساخته شده، زحمت کشیده شده، خب تو روستا که اصلا ما سینما سینما نداریم، همین الان در بسیار روستا غالبا روستای ما اصلا سینما ندارن، که در شهرها ما خیلی وقتا شهرهای کوچکمون هم سینما نداریم، چه برسه شهرهای بزرگ. حالا این موقع یه مکانی ما میخوان، خب این مکان در دل مسجد دیگه، طبیعتا بیا در دل مسجد اون فیلم سینمایی زیبای دینی با مؤلفه ها و رابطه هایی که در مسجد هست نمایش داده بشه. خب این رو خیلی ها بر نمیتافتن، همین امروز هم بر نمیتافن. خب اینها به نظرم اینم چالش دوم هست. بحث بعدی این که خیلی وقتا ما به جای این که بیان مسجد رو به عنوان همون محور قرار بدیم، اومدیم قطع امید از مسجد کردیم و این اتفاق متأسفانه در طول همین 40 سال افتاده. یعنی اومدن خیلی ها گفتن تو مسجد که سر و صدا زیاده، بعدم بریم با مواجهه بخوام با این مسئله مواجهه بخوام بکنیم مصیبت های بسیار زیادی داره، پس بهترین کار اینه که اصلا عطایش رو به لقایش ببخشید. ولذا رها کردن، رفتن خودشون یه سالونی درست کردن در همون روستا، در همون شهر کوچک، در همون شهر بزرگ، فرهنگسرایی درست کردن، مجموعه های مختلفی درست کردن، خانه های فرهنگی درست کردن. عرضه به خدمت مدل های متعدد و متنوعی که اینها آمدن، اون کاری که باید در مسجد میشد صورت بگیره و مسجد اون خاصیت کنترل کردن رو هم داشت، جمع ایمانی بود، ولذا هر فیلمی اونجا نمایش داده نمیشد، هر نمایشی اونجا دیده نمیشد. عرضه به خدمت هر کار هنری و به اسم هنر در اونجا دولان برای به اصطلاح عرضه کردن خودش رو نداشت، به جهت اینکه جامعه ایمانی بود. خب اونا گفتن نه، ما اینو از مسجد کلاغ ببریم بیرون و یه فضای دیگری ایجاد کنیم. و این اتفاق افتاد که شما نگاه میکنید مشتریه که باید میامد در مسجد و آرام آرام در مسیر کمال قرار میگرفت، این مشتری رفته کجا؟ رفته در جاهای دیگری و در اونجا قرار گرفته. خب بعد هنریش تقویت شده، اما بعد معنویش نه، ارتباط با جامعه دینی و ایمانیش نه، و آرام آرام مساجد ما رو هم رونق کرد.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحتون. اگر اجازه بفرمایید در این بخش مساجد جهان رو، گزارش مساجد جهان رو با هم بشنویم و در ادامه در خدمت شما خواهیم بود.
مسجد الحرام یا مسجد اعظم بزرگترین مسجد جهان اسلام و قبلگاه مسلمانان است. مسجد الحرام در شهر مکه در کشور عربستان سعودی قرار دارد. بنابر آیاتی از قرآن و روایات امامان شیعه، خانه کعبه نخستین و مقدسترین بنا و اولین مسجدی است که بر روی زمین ساخته شده است. بر اساس روایات اسلامی، کعبه را ابتدا حضرت آدم ساخت و سپس حضرت ابراهیم به کمک پسرش اسماعیل تعمیر و بازسازی کرد. کعبه در زمان حضرت محمد و قبل از بعثت بر اساس بنای اولیه ی حضرت ابراهیم دوباره بازسازی شد. ساختمان کعبه به شکل مربع مستطیل و دارای 4 ضلع است که هر ضلع آن را رکن می نامند. به مجموع 4 ضلع ارکان کعبه می گویند که 3 رکن آن چنین نام دارند: رکن یمشامی و رکن عراقی. ساختمان کعبه 14 متر ارتفاع دارد، طولش 11 و عرضش 10 متر است. بنای کعبه از سنگ‌های سیاه و سختی ساخته شده است که پرده سیاهی بر روی آن قرار دارد. می‌گویند نخستین بار حضرت اسماعیل پرده‌ای بر کعبه کشید. این بنا بخش‌های دیگری هم دارد، همچون حجر الاسود، ملتزم، مستجار، حتیم و حجر اسماعیل. در نزدیکی آن نیز مقام ابراهیم و چاه زمزم واقع شده است.
از اینکه همراه ما هستید خیلی ممنون و متشکرم. آیتم مساجد جهان رو با هم شنیدیم که این گزارش رو همکار محترمم سرکار خانم مژگان حسنزاده تبریزی آماده کرده بودن که از ایشون تشکر میکنم. جناب آقای ارزنی، برای جمع‌بندی در خدمتتون هستیم. اگر نکته ای باقی مونده توضیح بفرمایید و اگر اطلاعاتی راجع به فعالیت هایی که در مجموعه خودتون هم انجام میشه به ما بدید خیلی ممنون و متشکر میشم.
من معتقد هستم که برای نهاد ارزشمند و عظیم و گرانسنگ مسجد ما قطعا باید یه بازنگری جدی داشته باشیم و به جای اینکه نهادهای متعدد رو در دل مسجد فعال بکنیم، خود نهاد مسجد رو با همون ساختار خودش فعال بکنیم و البته قطعا در جامعه اسلامی همه دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی، آموزشی، تربیتی باید به کمک مسجد بیان و این ارتباط دو سویه بین مسجد و اون نهادها رو قویاً برقرار بکنیم و این شدنی است، اما نیاز به یه عزم جدی داره که با اون عزم جدی انشالله این مهم رقم بخوره. و بعد اینکه ما اگر بتوانیم انشالله اون مشتریان مسجد که مأمومین و نمازگزاران هستن و کسانی که مؤمنین محل هستن این رو افزون بکنیم، بسیاری از این مسائل خودش حل میشه. یعنی خود جامعه وقتی در دل مسجد قرار گرفت و این ارتباط رو عرضم خدمت شما در مسجد برقرار کرد، اون وقت فکر تأمین نیازهای خودش هم میفت.
خیلی ممنون و متشکرم از جناب آقای دکتر ارزانی که در این گفتگوی رادیویی شرکت کردن. امیدوارم که مباحثی که مطرح شد مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید این برنامه رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا دریافت کنید و شنونده اون باشید و نظرات و پیشنهادات یا انتقادات خودتون رو از طریق پیامک 301035 یا از طریق شماره روابط عمومی سازمان یعنی 162 با ما در میون بگذارید. از اینکه با ما همراه بودید و شنونده این برنامه بودید از همه شما متشکرم و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
برنامه مهراب روشن رو از رادیو گفتگو شنیدید.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
از آقا تموم شد الحمدلله.
نه همه شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما شنوندگان عزیز و امیدواری هستیم که حتما با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید، انتقاد بکنید، پیشنهاد بدید و همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات صاحب شما دوستان عزیز برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضورتون بکنن. مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید.
اگر حالت تهوع دارید این چند تا نکته رو گوش کنید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. برای حالت تهوع و استفراغ داروهای وجود داره که معمولا پزشک معالج این داروها رو برای شما تجویز میکنه، اما چیزی که شما باید بدونید این هست که کشیدن نفس‌های آرام و عمیق، نوشیدن اندک اندک مایعات سرد، مصرف غذاهای سبکی مثل نان سوخاری و غذاهایی که بیمار میتونه تحمل بکنه، عدم مصرف غذاهای سرخ شده، چرب یا شیرین، افزایش دفعات مصرف غذا و کاهش حجم غذا در هر نوبت، و اینکه بیمار بعد از غذا فعالیتی نکنه، و اینکه بلافاصله بعد از غذا مسواک نزنه، اینها میتونه کمک کننده باشه در کاهش میزان تهوع و استفراغ بیمار. صد البته برای این مشکل داروهایی هم وجود داره که توصیه میکنیم حتما زیر نظر پزشک محترم معالج بیمار این داروها تجویز بشه.
خبرهای زرد،
شایعات،
شفافیت،
امید،
عملکرد،
دستاورد،
سخنگوی صادق.
خبرهای تازه و صحیح را
از ما بشنوید.
رویداد
ظهرها ساعت 10